ایران تشکیل شده و در همون روز بحث به اصطلاح جمع‌آوری شروع شد روز سه‌شنبه و چهارشنبه، ولی همزمان با تهران در استان خراسان رضوی هم طرح شروع شد. در حقیقت ما همینجا یکی از مصوبات کمیته های مقابله و کمیته ماده 16 را عزیزان ما در استان ها اونجوری که باید لحاظ نکردن. خب چون استان داران محترم به عنوان رؤسای ستادهای کرونا استان هستن این اجازه رو داشتن، اما به هر حال بهتر می بود که تأمل می فرمودن. ما نتیجه تهران را می داشتیم، چون همین الان که من دارم با شما صحبت می کنم در تقسیمات کار در استان تهران قرار بر این بوده که قرنطینه در حقیقت معتادانی که دستگیر میشن در مرکز فشافویه باشه، ولی دیشب به ما اطلاع دادن که متاسفانه با دستور مسئولین قوه قضاییه زندان فشافویه از پذیرش معتادان متجاهل دستگیر شده به عنوان اون که در اون مرکز مرکز فشافویه قرنطینه میشن سر باز زده و به هر حال باید این هماهنگی ها در استانهای دیگه من فکر کنم به طور کامل اجرا بشه، بعدا دچار مشکل خواهد شد. علی ایها
پس تر معلق شده درسته؟
نه در معلق نشده، فشار رو آوردیم به یک جای دیگری از در واقع مراکز بهزیستی. معمولا در این جور مواقع از بهزیستی بی پناهتر و مظلومتر کسی نیست، بنابراین ما یک مرکز دیگه مون رو برای این کار در حقیقت اختصاص دادیم. هرچند به نظر من تر باید معلق میمون، به هر حال این تر اگر بخواهد اونجوری که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت اجرا بشه باید همه زیر ساختا دیده میشد، همه دستگاه ها می آمدن پای کار. چون ببینید سازمان بهزیستی متولی کرونا نیست، سازمان بهزیستی متولی نگهداری و درمان معتادان متجاهل، اما به هر حال از این هستش کاش مثلا استانهای دیگه تحملی بکنن بعدن.
آی براتی من
سوالی ندارم،
صحبتتون رو نمیخوام قطع بکنم، فقط اگر در جایی هستید که دارید حرکت میکنید من اگر میتونید مستقر باشید ممنون میشم.
آره بله، من صحبتتون در وزارت بهداشت هستم در جلسه بیمه معتادین اتفاقا اومدم بیرون اجازه گرفتم بیام. بله عرض میکردم که عرض سه شنبه که تر در تهران شروع شده دو مرحله عزیزان را در حقیقت معرفی کردن که در این در دو مرحله نزدیک به 180 نفر، البته بیشتر آوردن ولی خب یه عده‌ای حالا یا معتاد متجاهل نبودن یا شرایط نگهداری را نداشتن. از این عده نزدیک به 180 نفر در واقع در مرکز قرنطینه هستن. از این 180 نفر تست پی سی آر انجام گرفته، یعنی همون تست به اصطلاح
180 نفر.
بله که از این 180 نفر فقط یک نفر آزمایشش مثبت بوده، یعنی یک نفر از اینها دارای علائم کرونا بوده که به اون مرکزی که برای این کار اختصاص داده شده هدایت شده و 179 نفر دیگه همچنان در مرکز قرنطینه.
پس ما بالاخره اولین معتاد متجاهل رو، یعنی این باورم شکست که به معتادان متجاهل هم
بله،
مبتلا
بله،
میشن.
این باور اساسا باور نادرستی هست، چون ببینید کسی حالا از افراد مبتلا به کرونا نپرسیده که آیا مصرف مواد دارن ندارن. به هر حال این باوری که هست بله باور ناصحیح هست و حتما در بین افراد مصرف کننده مواد و به خصوص خود افرادی که به هر حال در عنوان معتاد پرخطر هستن حتما ما احتمال میدیم که در فردشون علائم رو داشته باشن و مبتلا باشن.
شما معتقد هستید که این تا حتی باید معلق میموند؟ این حرف مهمی هستش در این شرایطی که یه مقدارم فشار افکار عمومی سر این موضوع به وجود اومده. میتونید تیتروار بگید که دلایلتون برای این اعتقاد چی هست؟
بله ببینید به هر حال همونطوری که عرض کردم یه و دستورالعمل‌های بالاخره کشور هم اعلام میکنه، اولا در مراکز تجمع احتمال بروز و شیوع کووید 19 یا بیماری کرونا بیشتر هست. بنابراین بله. خب اینها هم شامل حالش میشه. نکته دوم این هستش که همواره گفته شده و متخصصین هم تایید کردن که افرادی که دستگاه ایمنی ضعیف‌تری دارن حالا به دلایل مختلف ممکنه بیشتر در معرض خطر باشن. خب ما میدونیم معتاد بی خانمان و معتاد به هر حال و به خصوص معتادان بی خانمان که شرایط سختی هم دارن به لحاظ زیست، اینها دستگاه ایمنیشون ضعیف‌تر هست هم به دلیل مصرف مواد و هم به دلایل مختلف دیگه. نکته بعدی این هستش که معتادین بی خانمان به دلیل اینکه معمولا مواد سخت مصرف میکنن، یعنی حالا یا هروئین تزریقی یا هروئین به اصطلاح تدخینی یا مواد دیگه، اینا معمولا وسایل خودشون رو با همدیگه شریکی استفاده میکنن و باز این میتونه مسئله رو براشون به اصطلاح بیشتر بکنه. یعنی
خب به هر حال این نکاتی که میفرمایید که شاید میشه گفت همراه زندگی معتاد کارتون خواب هست،
خب اما خب چه اتفاق یعنی میزان خطر رو در اینها بیشتر میکنه. بنابراین اگر ما بخواهیم اینها رو ببریم در یک جایی در کنار هم دیگه قرار بدهیم، اون تعدادی هم که احتمالاً ممکنه علامتی نداشته باشن از این عده بگیرن. یادمون هم نرود که مراکز ما، همه مراکز ما، حالا نه فقط بهزیستی، هر مرکزی که ما در زمینه معتادین داریم، هم نوع مرکزی، به هر حال امکان در واقع همه امکانات و زیرساخت های لازم رو نداره. ممکنه شما بفهمید خب این زیرساخت ها باید فراهم بشود، بله، ولی وقتی که مثلا الان خود دوستان ما در دانشگاه علوم پزشکی، حتی در همین تهران میفرمان که ما تعداد تست پی سی آر، همین تستی که باید گرفته بشه، از همه افراد به تعداد کافی نداریم، یا مثلا گفته شده که حتما باید نمیدونم مثلا متخصص باشه، متخصص پزشک عفونی باشه، اینها وقتی اینها نیست به تبع اولا در مراکز ما هم نیست. و ما هم اعلام کردیم به ستار، ما یعنی سازمان بهزیستی، که ما مراکز ما واقعا متخصص و پرستار نداریم. ما میدونید در بین این دستگاه هایی که الان درگیر این بحث های معتادین و اینها هستن، تنها دستگاهی که بخش بهداری و بهداشت نداره بهزیستی هست، یعنی دانشگاه علوم پزشکی خوب خودشون هستن، عزیزان نیروی انتظامی بهداری و بهداشت دارن، سازمان زندان ها داره، سپاه اصلا دانشگاه علوم پزشکی داره و مراکز دیگه، ولی تنها دستگاهی که اساسا بهداری و بهداشت نداره ما هستیم. بنابراین ما اون نیرو را نمیتونیم داشته باشیم و خب ممکنه این به هر حال در مراکز تجمعی معتادین، بله، خدا نکرده شروع پیدا بکنه و مشکل ساز بیشتر از این چیزی که الان هست بشه.
با ما همراه باشید لطفاً. ما داشتیم با آقای شیوایی و سردار زاهدیان صحبت‌های می‌کردیم، در واقع تا حدی هم آرمان‌گرایانه در رابطه با شرایط بعد از درمان، اما واقعاً به نظر می‌رسه هنوز ما تو مراحل ابتدایی کار موندیم. آقای شیوایی شما نظری دارید در رابطه با صحبت‌های آقای براتی؟
ما جلسه قبل هم که صحبت کردیم اصلا موضوع صحبتمون همین بود، یعنی همین موضوعی که هم سردار اشاره کردن، هم آقای دکتر براتی اشاره کردن، وقتی که اینها رو در واقع جمع آوری بکنن در یک جایی و نتونیم در واقع کنترلشون بکنیم، خب آلودگی بین خودشون سرایت میکنه، بعد اون موقع ممکنه در واقع گرفتاری بیشتری داشته باشیم، درصد تلفات بره بالا و پذیرششون در مراکز درمانی هم دوباره سخت‌تر میشه، یعنی ممکنه این فشار منتقل بشه به مراکز درمانی، به تخت آی سی یو بیشتر احتیاج داشته باشیم، هزینه بیشتر داشته باشیم. ولی الان اینها که در واقع جمع‌آوری نمیشن، ببینید واقعیت اینه که اینا خودشون کلن از نظام اجتماعی خودشون رو یه جوری جدا میکنن،
بله،
یعنی خیلی هم با بقیه این مردم در ارتباط نزدیک نیستن. اون معتادی که جمع‌آوری میشه، ما یه طیف زیادی از معتادا داریم که در واقع اتفاقا اونها هم به نوعی خطرناکن، شاید خطرشون از اینا بیشتر باشه، یه جوری با هم با خانوادهشون دارن زندگی میکنن و هم با یک اکیپی از معتادا مواد مصرف میکنن. خب بله، اون میتونیم بگیم که اگر آلوده بشه آلودگی رو به در واقع خانوادهش داره منتقل میکنه، اما اینایی که در واقع به صورت بی خانمان دارن زندگی میکنن، در واقع تو کلونی خودشون تقریبا میشه گفت به صورت جزیره‌ای دارن با خودشون زندگی میکنن، خیلی خطری از باب شیوع کرونا در بین جمعیت بقیه مردم ندارن، چون کرونا عامل انتقالش انسانیه، یعنی این ثابت شده، حتی اشیا انقدر مهم نیستن که عامل انسانی و تماس نزدیک انسانی مهمه. خب این در واقع معتادای کارتون خواب و بی خانمان ما خیلی در تماس نزدیک با افراد سالم نیستن که بگیم برای اونها خطر داشته باشه، ولی فشار افکار عمومی الان باعث این شده و این یه کار خیلی پرزحمت پردردسر و اونجوری هم که سردار توضیح دادن اگر بخوان اون کارها رو انجام بدن خیلی پرهزینه است، پرسنل خیلی زیادی میبره و در نهایت هم من بازم فکر نمی کنم که از حیث درمان اعتیادی خیلی نتیجه بخش باشه، اما از حیث این که جمع‌آوری بشن حالا کمتر به چشم بیاد، چرا نتیجه بخش هست.
یک پیامکی از یکی از شنوندگان من دریافت کردم، میخوام براتون بخونم. سوالی رو هم از آقای براتی داشتن هم از آقای زاهدیان. از آقای زاهدیان پرسیدن که تعداد معتادان متجاهر بیش از ظرفیت این مراکز نگهداری است، اگر این طرح‌ها کامل اجرا بشه نیرو انتظامی تا کی همه این معتادان رو جمع‌آوری میکنه؟ بعد ادامه دادن که خب یک زمانی میبره این جمع‌آوری. این قسمت رو خطاب از آقای براتی میپرسن که تا اون موقع این معتادانی که در خیابان هستن براشون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اول از آقای زاهدیان جواب رو بشنویم.
خب جا داره منم خدمت آقای براتی سلام عرض بکنم و خدا قوت بهشون بگم بعد زحماتی که سازمان بهسیسی متحمل شده تو این مدت. در رابطه با جمع آوری، به هر میزانی که ساختارهای نگهداری اعلام آمادگی بکنند، پلیس منعی برای جمع آوری نداره. ما همه این جمعیت معتاد رو ظرف نهایتا 72 ساعت تا یک هفته نهایتا جمع آوری میکنیم. منتها بقیه کسانی که باید به اصطلاح وظایفشون رو دنبال بکنن باید آماده باشن و در خدمت به اصطلاح مردم عزیزمون و همچنین سازمان های متولی هم هستیم. ما یه اشاره من به فرمایشات آقای دکتر شیوایی بکنم که فرمودن این افراد در سطح جامعه‌ای که زندگی میکنن مشکل ایجاد نمیکنن. اتفاقا اینا تو مناطقی که کم برخوردارتر و به هر حال افراد حاشیه نشین هستن، در این مناطق و افراد ضعیف جامعه هستن، در این مناطق حضور پیدا میکنن و مستقیما هم با مردم ارتباط برقرار میکنن، تعامل دارن و ما داریم میبینیم اینها رو، یعنی لحظه‌ای میبینیم و مشکلات مردم رو هم میبینیم. حضور این افراد در خیلی از این مناطق باعث شده ساختارهای اجتماعی مناطق به هم بریزه. در همین محله هرندی تهران مثلا تا قبل از این 17 تا مسجد فعالش تعطیل شده بود به خاطر حضور این آدم ها و اهالی اون محل هم همه نگران بودن، ناراحت بودن، در خونه شون رو باز میکردن، بچه مثلا میخواست بره مدرسه، صبح با صحنه تزریق مواد مخدر تو اون محل مواجه هستش یا مشاهده میکنه، یا خانواده فردی میخواد بره خرید منزلش در اون منطقه است، 50 نفر، 20 نفر، 10 نفر از این افراد توی کوچه جلوی در خونه تجمع دارن. اینها به هر حال مشکلات جدی رو برای مردم ایجاد کرده و این استکاک اجتماعی که اونجا وجود داره مطمئنن آلودگی هایی رو برای افراد سالم جامعه هم ایجاد میکنه.
سردار، شما برآورد زمانی ندارید که پس تا کی وضعیت جامعه به یه ثباتی در این خصوص میرسه و این جمع‌آوری کامل؟
برآورد زمانی رو به هر حال سازمان هایی که متولی نگهداری هستن باید برای ما مشخص کنن. ما به عنوان مجری جمع‌آوری هستیم و این نگهداری هم که الان انجام میدیم به خاطر کمک به سایر سازمان ها اومدیم وارد میدان شدیم و اینکه این ظرفیت رو هرچی هم خودمون بتونیم توسعه بدیم که الان هم در حال توسعه هستیم و انشالله تا پایان خرداد ما یه فاز جدیدی هم به این ظرفیت اضافه خواهیم کرد، به هر حال به نفع جامعه است و ما کم نخواهیم گذاشت.
آقای براتی، این پیامک شنوندمون رو شما میتونید پاسخ بدید؟ شما اولا برآورد زمانی دارید که کی این طرح میتونه حالا با این مشکلات موجود تکمیل بشه؟ و نکته بعد این که تا اون موقع سازمان بهزیستی چه خدماتی رو به این افرادی که هنوز تو سطح شهر هستن، تو سطح شهرها هستن، انجام خواهد داد؟
ببینید، ما قبل از عید که به حال طبق مصوبه کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح جمع‌آوری متوقف شد برای ایام نوروز، ما بلافاصله یک طرحی را به ستاد مبارزه با مواد مخدر دادیم تحت عنوان طرح ارائه خدمات در پاتوق‌ها به معتادان بی‌خانمان که اون طرح هنوزم داره اجرا میشه، به این صورت که ما در محل تجمع معتادین در پاتوق‌هایی که هستن حاضر میشن. چون میدونید ما در برنامه‌های کاهش آسیبمون هم تیم‌های سیاری داریم که افراد پاک شده خودشون میرن در محلهایی که اینا هستن و مواد مصرف میکنن و با هم دیگه
به قول جناب دکتر شیوایی زندگی میکنن، میرفتیم اونجا به اینا خدمات میدادیم، خدمات کاهش آسیب که خود برای خودشون و برای دیگران مشکل ایجاد نکنن، اگرم مصرف میکنن مصرف ایمنتری داشته باشن، و همچنین برای در واقع توزیع اون مواد مقابل کننده با کرونا، یعنی ماسک و دستکش و مواد شوینده، محلشون از دفونی میکردیم، حتی یه جاهایی بهشون صابون و مایع دستشویی دادیم و بعد دیدیم اینا آب در اختیارشون نیست، براشون تانکر آب گذاشتیم، الان تانکرها رو میبریم سه روز به سه روز پر میکنیم. بنابراین این کار الان هم داره میشه، یعنی اگر هم شما ملاحظه میکنید که در اینها هنوز به اون صورت افراد مبتلا به کرونا وجود نداره، این به خاطر اینه که مصرف میکنه، یعنی این نگاه اشتباهی که از باور غلط کرد، بلکه به خاطر خدماتیه که دارن میدن. ما در سراسر کشور الان این کار رو داریم انجام میدیم، حتی گزارشی از این فعالیت ما در سایت سازمان ملل متحد در کشور وجود داره که عزیزان میتونن مراجعه کنن. این گزارش ها رو به مسئولین دادیم، به وزیر محترم کشور، به وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی، تقدیم جناب آقای رئیس جمهور و ستاد ملی کرونا کردیم، به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کردیم. یعنی این کار داره انجام میشه. اما اینکه چقدر، ببینید الان طبق مصوبه ستاد ملی کرونا این معتادین اگر که دستگیر بشن و بیان تو مراکز ما باید تا یک سال بمونن. خب قبلا دو تا سه ماه بود، یعنی شش ماه، الان قرار شده تا یک سال بمونن. قدر مسلم این یک سال موندن به هر حال احتیاج به برنامه‌های خاصی دارن که بتونیم از این فرصت، بهترین فرصت رو استفاده کنیم برای بازتوانی اینها. الان ما بیرون مراکزی داریم، تفهمان مراکز توانمندسازی، 25 مرکز در سراسر کشور فعال کردیم برای این عزیزانی که میان بیرون از همین مراکز ماده 16 و یا خانواده در واقع پذیراشون نیست، یا اساسا نمیدونن خانواده کجا هست، و این حلقه مفقوده جدی ما بوده. اینها میان اونجا اسکان پیدا میکنن، در این حال آموزش های زندگی سالم بهشون میدیم، آموزش پیشگیری از عود بهشون میدیم، عرضم بزرگتون اگر شغل حرفه‌ای بلد نیستن شغل حرفه بهشون یاد میدیم، و بعد معرفیشون میکنیم که از تسهیلات اشتغال زایی سازمان بهزیستی استفاده بکنن.
خب همین
الان که من خدمت شما هستم، 4 مرکز در تهران نزدیک به 1000 نفر رو تحت پوشش داره، در کل کشور نزدیک به 2600 نفر تحت پوشش هستن در این 25 مرکز. خب قاعدتا این کار رو ما اگر بتونیم توسعهش بدیم، یعنی منابع لازم در اختیارمون قرار بگیره و توسعه بدیم، من فکر کنم اون حلقه مفقوده اصلی در این موضوع که بحث بازتوانی و جامعه پذیری این افرادم هست به هر حال محقق خواهد شد، و انشالله ما خواهیم تونست که در این زمینه هم در واقع کمکی به عزیزان داشته باشیم.
خب قبل از اینکه شما امروز وارد گفتگو برنامه باشید، در واقع همین صحبت مطرح شد که خب حالا این دورهای 3 ماهه شد، 6 ماه بعد، الان شما هم میفرمایید 1 سال، اما دکتر شیوایی میگفتن که خب بعد از این چی؟ آیا نباید اینها کنترلی صورت بگیره روشون، کمک های در واقع بعد از درمان که یه ماهیت دوگانه‌ای هم ایشون اشاره کردن، یعنی هم جنبه نظارتی داشته باشه که اگر طرف بخواد برگشت بکنه یا بیماریش عود بکنه دوباره در شرایط قانونی قرار بگیره، و یا اینکه بهش کمک بشه برای اینکه سلامتش رو پیدا بکنه و به جامعه کاملا برگرده. چقدر برای بعد از این یک سال ها فکر شده؟ چقدر برای بعد از این دوره ها فکر شده؟
ببینید این وضعیت، یعنی این نکته‌ای که آقای دکتر شیوایی فرمودن، البته من فرمایشاتشون رو نشنیدم متاسفانه، کاش میشنیدم و استفاده میکردیم از بیاناتشون و راهنمایی‌هاشون. ببینید بحث بازتوانی افراد مصرف کننده مواد، حالا چه معتاد بی خانمان، چه اونایی که حتی خانواده دارن و خانمان دارن، همیشه در کشور ما یک حلقه مفقوده‌ای بوده که متأسفانه آنگونه که باید بهش پرداخته نشده. فقط در این 2-3 سال اخیر، یعنی به طور مشخص در 2 سال اخیر هست، و اون هم بعد از اجرایی شدن جزء 3 ماده 80 قانون برنامه ششم هست که اونجا گفته سازمان بهزیستی با همکاری شهرداری، حالا در مورد معتادین متجاهر و اینا که هیچی، بعد ادامهش میگه که این سازمان و شهرداری ها باید مراکز توانمندسازی را ایجاد بکنن. ما از این بند استفاده کردیم و دو تا فعالیت را در زمینه معتادین اصطلاح متجاهر و با اولویت معتادین متجاهر و همه افراد مصرف کننده برای بازتوانیشون در دستور کار دادیم. یکی همین مراکز توانمندسازی و جامعه پذیری هست که اینا به هر حال بیان یک شرایطی بگیرن همونطور که عرض کردم، و بعد آماده بشن برای اینکه برگردن، وصلشون کنیم حالا به خانواده یا بیاریمشون توی جامعه. و نکته بعدی یک برنامه تحت عنوان مدیریت مورد. مدیریت مورد چی هست؟ مدیریت مورد در واقع یک نوعی
در حقیقت معرفی این افراد هست، به خصوص اونهایی که خانواده نمیپذیرتشون یا خانواده ندارن و مشخص نیست خانوادهشون کجا هست. مددکار اجتماعی، این افراد به مددکاران اجتماعی، به کلینیک های مددکاری اجتماعی که از بهزیستی مجوز دارن یا حتی به سایر مؤسساتی که با خود افراد در واقع پاک شده کار میکنن، اینها معرفی میشن و بعد در تحت حمایت و تحت رصد اون سیستم قرار میگیرن و بعد دائم برای درمانشون، برای اسکانشون از همین مراکز و همچنین برای اشتغالشون برنامه میشه. این فعالیت نوعی هست، عرض کردم از یک سال و نیم پیش شروع شده و ما خیلی بهش امیدوار هستیم که با این فعالیت ها بتونیم در واقع کار رو پیش ببریم. این رو هم عرض بکنم که در مطابق دستور ریاست وقت قوه قضاییه در سال 1191 ما یک آیین‌نامه داریم تحت عنوان آیین‌نامه خدمات پس از خروج، منظور پس از خروج از مراکز ترک اعتیاد هست که برای معتادین در واقع بهبود یافته بوده. آنچه که الان توی این دو تا فعالیت ما داریم انجام میدیم، نزدیک به اونجا 12 تا فعالیت گفته شده، نزدیک به 11 تاش رو توی اون آیین‌نامه دیده شده که اینجا داره اجرا میشه. فقط یه موردشی که از دست ما خارجه، اونم اون چیزی ازش گفته که قاضی میتونه دستور بده مثلا این معتادی که پاک شده توی محله‌های بره یا با یه افرادی تماس داشته باشه یا نداشته باشه، که دیگه اون بحث قضایی و حقوقی است. من فکر کنم با این دو تا فعالیتی که ما داریم ان شاء الله بتونیم در واقع برای امسال و سال‌های آینده افق روشنی را برای بحث بازتوانی معتادین هم داشته
باشه. خب ما چون دقایق پایانی هست در حدود یک دقیقه صحبت آقای شیوایی رو اگر در رابطه با صحبت شما هم نقطه نظری دارن بشنویم.
من یه توضیحی راجع به صحبت قبلی میخوام بدم. اون قسمتی که گفتم در واقع برای افراد عادی خطری ندارن، من منظورم از حیث گسترش بیماری کرونا بوده، وگرنه از حیث در واقع مسائل آسیب‌های اجتماعی که خطرشون در واقع خطر یک فرد مصرف کننده، اونم در وضعیت بیخانمانی، از نظر روحی و از نظر تجربه زندگی برای افراد سالم وحشتناکه. من منظورم فقط از حیث کرونا بوده.
در رابطه با صحبت‌های براتی شما نظر نقطه نظری دارید؟
ببینید من مطمئنم نتیجه اگر در واقع بودجه کافی به سازمان بهزیستی تزریق بشه میتونه مؤثر باشه، و اگر نه توان سازمان بهزیستی الان در همین حدیه که تا الان بوده
داره کار میکنه. خب بسیار خوب، از شما ممنونم. از سردار زاهدیان هم تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودن. اگر سردار شما نکته پایانی دارید در حد 20 ثانیه ما میشنویم صحبت شما را.
من هم تشکر میکنم، زحمت کشیدید. انشالله که این بحثا بتونه راه کشا باشه برای هرچه بهتر ارائه شدن به اصطلاح خدمات و مردم عزیزمون و کنترل وضعیت اعتیاد در سطح شهر.
بسیار خوب، متشکرم. آقای براتی شما هم صحبت مبسوطی داشتید، اگر در حد 30 ثانیه جنبندی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
منم تشکر میکنم و امیدوار هستم که آقای دکتر شیدایی فرمودن انشاءالله منابع لازم در اختیار ما قرار بگیره. قدر مسلم اگر ما بهترین فعالیت ها رو هم برنامه ریزی بکنیم و برنامه ها رو، ولی منابع در اختیار ما قرار نگیره، حتما نمیتونیم کاری از پیش ببریم. امیدوار هستم به حق این روزهای عزیز بتونیم در انجام وظایفمون همه دستگاه در کنار هم مشکلی از مشکلات مردم رو حل بکنیم. و سپاسگزارم از شما و برنامه‌تون. خیلی ممنون.
متشکرم از سردار سرتیب دوم پاسدار محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، از آقای سید فرید براتی سده، مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی که به عنوان مسئولان و متولیان حوزه اعتیاد در این برنامه حضور پیدا کردن، پاسخگوی سوالات ما بودن. همچنین از آقای دکتر داوود شیوایی، پزشک و روان درمانگر اعتیاد، هم تشکر میکنم که نقطه نظراتشون رو در این برنامه مطرح کردن. واقعا هم موضوع اعتیاد موضوع گسترده‌ای هستش، شاید در حد بذات این برنامه ها فقط بشه حساسیتی ایجاد کرد. به هر حال نیازمند سازوکارهای جدیتر برای جمع‌آوری معتادان و متجاهل هستیم. تو طول برنامه هم شنوندگان شنیدن که موضوع کرونا به این حساسیت افسوده. امیدواریم که شرایط یک روزی بهتر بشه و ما در برنامه‌های آتی هم بتونیم باز همین موضوع رو پیگیری کنیم، اما با خبرهای خوب. همینجا با شما شنوندگان خداحافظی میکنم و ممنونم که با ما همراه بودید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ما حق و ناس رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم و اینکه تو چه حوزه هایی میتونه حق و ناس قرار بگیره و وسعت این حوزه ها تا کجاها میتونه پیش بره.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید خیلی از اوقات ما تو خیلی از مسائل بی‌محابا بدون فکر کردن عمل میکنیم. که خیلی از اوقات من میبینم برای بعضی از مسائل مثلا مستحبی، یعنی طرف وایستاده حالا ایام محرم غذای نذری بگیره، بعد تو این غذای نذری گرفتن هم مثلا اون حق رعایت نمیشه، یا مثلا ما اون کسی که جلومون وایستاده هم یه جوری میخوایم بپیچونیم مثلا بریم از اون جلوتر خودمون بگیریم. یا واقعا بسیار بسیار نمیدونم این چه کاریه، مثلا میبینید مردم 2300 نفر توی صف وایستادن منتظرن، من 2300 نفر دارم نذری میدم تو صف، معطل خودم کردم، بعد از این ور قوم و خیشای من با قابلمه و با سطل و با هر چیزی دارن کرور کرور جلوی چشم این مردم مثلا هی نذری میگیرن و میرن و هی میزنن پشت ماشیناشون. خب اگر میخوام این کارو انجام بدم، یه تایمی رو انجام بدم که مردم معطل من نباشن، من یک ساعت مردم رو تو آفتاب نگه دارم، توی مصیبت نگه دارم که دارم نذری میدم، یه دونه مثلا یه ظرف یک بار مصرف میخوام بهشون مثلا یک نذری بدم، خب این مردمی که وایسادن یه تعدادی بده برن، بعد اون دوستان و آشنایان و فامیلی هم که حالا دستی توی آتش داشتن و اونها هم زحمت کشیدن، اونها هم بالاخره سهمی دارن یا بانی بودن، اونها هم آخر سر جمع‌بندی کنید، مثلا یه دیگ رو بذارید برای اونها، به اونها بدید که اونها برن. من احساس میکنم این هم حتی میتونه جزو حق و ناس قرار بگیره، به عنوان اون وقتی که من از این مردم تضییع کردم، یک ساعتی که من اینها رو بیخود توی صف نگه داشتم. خب اینها رو به نظر من باید رعایت بکنیم، قدری از این ریزکاری ها و این دقت ها رو داشته باشیم توی زندگیمون، به خصوص در رابطه با حق و ناس، که بدونیم حق و ناس در چه مواضع کوچیک و ریزی هم میتونه به وجود بیاد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز، خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بهترین لحظات رو براتون آرزو می‌کنم و انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی ضرب سکه همراه شما هموطنان عزیز باشند.
ضرب سکه.